4 خرداد 1401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و این جنه للسلم فجنح لها و این جنه للسلم فجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. آیه 61 انفال. آیه شریف انتقال است از داستان آمادگی نظامی به قصه صلح مصالحه و می‌فرماید اگر کافرین از مسلمان‌ها درخواست صلح داشتند، درخواست هدنه آتش بس و دیگه جنگ را نمی‌خوان ادامه بدهند، تکلیف مسلمین چیست؟ می‌فرماید مسلمانان از مصالحه اجتناب نکنند و موافقت کنند بر پیشنهاد صلح. ما که بله از حالامون بچه تر بودیم، زمان شاه یک کتاب بود میخوندیم، جنگ بی پایان، مال یک خارجی بود، ترجمه بود، جنگ بی پایان. اونجا اجمالش این بود که سرمایه داری و به اصطلاح اون موقع بهش می گفتند امپریالیست، اون استراتژیش جنگ بی پایان است. یعنی با جنگ بی پایان می تواند ادامه بدهد و بقای خودش رو تضمین کند. آیا داستان جنگ در اسلام همین جور است؟ یعنی بناس شما جنگ بی پایان داشته باشید، الی ابد الآباد جنگ باشد، هدف این است؟ طبیعی است که چنین مطلبی نیست. لذا در این حال که میگد شما در اوج اقتدار نظامی باشید، ولی هیچ سفارش و توصیه‌ای به این که شما در حال جنگ و نبرد باشید وجود ندارد، بلکه تو این آیه شریفه تصریح می‌کند به این که اگر اونا از شما درخواست چه داشتند؟ صلح داشتند، شما هم درخواست صلح رو بپذیرید. پس جنگ هدف نیست و شاهد و علی ذلک که قصه جنگ بی پایان سرمایه داری غرب این است که هرگاه جنگی هم تمام بشود، اینا آتش و فتنه چی را؟ جنگ دیگری را روشن می کنند تا بتوانند که ادامه حیات و بقای خودشون رو تضمین کنند. چون از فروش سلاح درآمدهای هنگفتی دارد و تا او درآمدها نیاد به حسابهای اینا نمیتوانند که چه کنند، حیات خودشون رو ادامه بدهند. لذا دوتا جنگ جهانی دیدن، در جنگهای جهانی ممکنه خودشون خسارت ببینند، به همین جهت دیگه جنگها رو جنگهای منطقه‌ای کردن. و در مناطق دیگر آفریقا، آسیا، خاورمیانه بفرمایید اینا آتش جنگ رو برمی افروزند، اسلحه هاشون رو می فروشند و بقای حیات برای خودشون تضمین می کنند. در اسلام اینجور نیست، جنگ بی پایان ما نداریم. جنگ ها جنگ برای چیست؟ جنگ دفاعی است و جنگ برای این که کسی مردم را اذیت و آزار نکند، آزاد باشند، هر آیینی را که میخواهند بپذیرند، کسی اونا را وادار نکند که آیین خاصی را شما باید بپذیرید. خود مردم در کمال آزادی هر دینی را خواستند اعتناق پیدا کنند، پذیرش پیدا کنند و بپذیرند. در هر صورت این آیه نشون میدهد، آیه 61، قصه اسلام با قصه سرمایه داری غرب فرق داره. آمادگی نظامی اینجا با آمادگی نظامی که در غرب است تفاوت کامل دارد. و نظام میگد اگر آمدن پیشنهاد صلح دادن بپذیرید، چون هدف جنگ نیست، هدف یک بله بفرمایید آزادی مردم است و اگر این آزادی به صلح هم تأمین میشد بپذیرید، تمامش کنید. ملاحظه بفرمایید، آیه رو مرور میکنم. اسرائیل بگد میخوام صلح بکنی، خب اینم یه حرفی است. ببینید اسرائیل را شما مشروعیتش را قبول ندارید، یعنی میگویید که او اصلا یک کشوری که ما به رسمیت بشناسیم نیست، او بر بلاد اسلام، رو سرزمین‌های اسلامی تأسیس شده. فلسطین یه سرزمین اسلامی است، خلیفه عثمانی سنی بفرمایید که خلافت عثمانی را در پایان جنگ جهانی دوم چرا برش داشتند و کشور خلافت عثمانی تجزیه شد به دهها کشور، به خاطر اینکه یهودیا آمدن فلسطین را ازش بگیرند و اجاره کنند و خلیفه عثمانی نداد و لذا در پایان جنگ جهانی کشورش تجزیه شد و قصه خلافت عثمانی اصلا چه شد؟ برداشته شد. ما با خلافت عثمانی از حیث فکری و عملی زاویه داریم، اما این حرکت خلیفه عثمانی که حاضر نشد یک کشور اسلامی رو در اختیار یهودیا بگذارد، این حرکت حرکت درستی بود. خیلی خوب، و اونا چه کردن؟ و اونا پایان جنگ جهانی عزل کردند و کشورشون رو هم تجزیه کردن و فلسطین رو هم در اختیار یهودی ها گذاشتن. نه، نسبت به اسرائیل نه، چون اصلا او رو سرزمین شماست. او مثل این است که بله یه کسی بیاد تو خانه پدری شما دو تا اتاق رو غصب کند، بعدم به شما بگد که خب چرا دعوا میکنه، بیان مصالحه کنه، این دوتا اتاق من، بقیه اتاق مال شما، بیایید در صلح و صفام زندگی کنیم. خب آخه خانه پدری شما را غصب کرده، صلح با او معنی دارد؟ این قصه. اسرائیلم بیاد پیشنهاد صلح بده، بله داستانش اینه. حالا ملاحظه کنید ببینید چه میگه.
مثالش
خیلی خوب، حالا ببینیم آیه چه میگه. و این جنحو للسلم، واو استینافه. آیه قبل در باب این بود که شما آمادگی نظامی داشته باشید، این آیه با او فرق داره. میگه این جنحو، این شرطیه. جنحو فعل ماضی و فاعلش، محلن مجزوم و فعل شرط. جنوح یعنی میل، این جنحو یعنی این مالو. اگر میل پیدا کردن دشمنان شما که قاعدتاً دشمنان مسلمین میشن چی؟ میشن کافری. میگه اگر اینا میل پیدا کردند لسلم، لسلم جار و مجرور متعلق به جنحو، سلم یعنی صلح. ابوبکر از عاصم نقل می کند که عاصم به کسر سین خونده است، سلم. بقیه قرا به فتح سین خونده اند، سلم. و در این لغه و در این کلمه سه تا لغته: فتح و کسر، این دوتا فتح و کسر سین با سکون لام، سلم سلم، این دوتا لغت. لغت سوم فتح سین و لام، سلم. معنای همه این سه لغت مسالمته. مسالمت یعنی سازش، صلح. پس معناش این که اگر دشمنان شما جنحو للسلم، سلام دارید، تمایل پیدا کردند به صلح، خب صلح هم که واضحه، صلح ضد چیه؟ جنگ دیگه، از صلح و ضد الحرب. اگر تمایل به صلح پیدا کردند، پیشنهاد صلح دادند، پیشنهاد آتش بس دادند، شما مسلمان ها وظیفه دون چیست؟ فجنح، فا واقعی در چیست؟ جواب این شرطیه. میگد چه باید شما انجام بدهید؟ فجنح فعل امره، از همون ماده جنحو. فعل امر و فاعلش خطاب است، ضمیر مستتر انت، یعنی به رسول خدا یا به اولیاء امر. فجنح نها، پس اجنح میشد فعل شرط، فعل امرم هست. خیلی خوب، یعنی تو هم مایل شو، تو هم یا رسول خدا از پیشنهاد چی؟ صلح استقبال کن. امر دیگه، بله، فجنح استقبال کن، تو هم مایل شو بپذیر. یعنی اون پیشنهاد صلحی رو که اینا دارن بد میدن، پیشنهاد صلح رو تو هم قبول کن. فجنح لها، لها جار و مجرور متعلق به اجنح، یعنی فجنح لسلم، پیشنهاد صلح رو بپذیر. نه، اینا گفتیم که سه تا لغت همه یه معناست، مسالمت، صلح، همه یه معنا میده. فجنح لها، اسلام بخوان بیارن که خب میارن، کاری ندارد که شما، یعنی اونا اسلام آوردن تو هم اسلام بیار، خب پیغمبر که مسلمان است.
اسلام آوردن اونا قبول کن اسلام آوردنشون
نه 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 آقا، اسلام آوردن که بله، اسلام رو که هر کل الدنگ شهادتین رو که بگد مسلمان است. هیچ کی هم حق ندارد که چه کند؟ که اسلامش رو نفی کند. اجماعا عند جمیع المسلمین، به محضی که کسی شهادتین رو گفت فهوچی مسلم، خونش، مالش، جانش، ارزش، همه چیه در امان است. به محض این که شهاد، نه نه، ناسبی جداست، ناسبی اینجا نیست، او جداست، استثناست. همه مسلمان ها اینا قبول دارن. شما بگو ولو کان وهابیان، ولو وهابی باشد، چون وهابی هم خداشون چیان؟ ذات مراتبن، همشون در حد نسب نیستن. ابن تیمیه در حد نسبه، توجه می فرمایید؟ محمد ابن عبدالوهاب در حد نسبه، لکن اینایی که امروز به عنوان وهابیان مراتب دارن، مقوله به تشکیکه، همشون در حد نسب نیستن. اون وهابیای تیز و تند رادیکال، اونا در حد نسبن، بقیهشون نه، یه اعتقاداتی دارن، بله البته صحیح نیست. خب هر که شهادت این گفت مسلمان است و جانش و مالش محترم است، به محض گفتن شهادت همه مسلمان هم اینو قبول دارن، الا همین فرقه چی؟ فرقه زاله وهابی ها، اینا قبول ندارن، لذا شیعه میکشند، سنی هم میکشند، توجه میفرمایید؟ و این که کسی، همین که عقاید خاص فاسد اونا رو قبول نداشته باشد، حکم به کفر صادر میکنه. دقت کردید؟ لکن مسلمان ها اینجور نیستن، حتی سنی ها با همه فرقشون اینجور نیستن. فقط و فقط کیان؟ فقط و فقط وهابیان. خیلی خوب، لذا قصه قصه اسلام اگر باشد که هر که مسلمان میشد که پذیرفته است مسلمان، خلاص. قصه قصه صلح هست، شما داری باش میجنگی، دستاشو برد بالا گفت بیان مصالحه کنی، میگد چه کن؟ فجنح لها، بپذیر و توکل علی الله. واو عاطفه، توکل باز فعل امر معطوف بر فجنح، شما میل پیدا کن و بپذیر و توکل کن یا رسول الله علی الله. توکل یعنی ثقه، اعتمادت به خدا باشد و به مشیت الهی و اینکه همه امور به دست خداست. بنابراین اگر پیشنهاد صلح دادن بپذیر و توکلت بر خدا باشد. خب یعنی تو این پیشنهاد صلح ممکن است چه باشد؟ ممکن است یه نقشه‌ای بر علیه شما باشد، ممکن است بفرمایید که به قول آقا اینا صلح رو بعدن نقض بکنن، ممکن است چه؟ این ممکن ممکنا رو بذار کنار. این جنهو لسلم فجنه لها، اگه پیشنهاد صلح دادن، پیشنهاد صلح و آتش بست و مهادنه رو بپذیرید و توکلتون هم بر خدا باشد. اگر اینا یه مقصودهای دیگری هم دارن، معلوم نیست که اینا به اون مقاصد شوم خودشون بتوانن نائل بیان. و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. خب انه با تأکید، انه اون الله یه ضمیر فصل هو آورده است. ضمیر فصل هو افاده چه می کند؟ قصر، حصر. انه هو السمیع العلیم، یعنی به راستی که اون ذات اقدس اله که این دستور رو دارد به شما میدهد که پیشنهاد صلح رو بپذیرید، او چیست؟ او سمیع است و علیم، یعنی در کمال سمع است و در کمال علم است. خیلی خوب، یعنی ذات اقدس اله سمیع است نسبت به اقوال دشمنان شما یا خود شما، فرق نداره، و علیم است نسبت به اعمالشون و امیالشون و مقاصدشون و اهدافشون. و او میداند آیا این کافران و دشمنانی که به شما پیشنهاد آتش بست و صلح داده اند، آیا تو پیشنهادشون صادقند یا چی؟ خائنند. خیلی خوب، این رو خدا میداند. به عبارت دیگر، انه هو السمیع العلیم تعلیل است نسبت به جمله توکل علی الله. پیشنهاد صلح رو بپذیر و توکلت بر که باشد؟ بر خدا باشد. چرا توکلت بر خدا باشد؟ چون انه هو السمیع العلیم. پیشنهاد صلح واقعی، صلح واقعی در تمام دنیا کی برپا می شد؟ صلح واقعی اونجاست. تا وقتی که اون بله ظهور نکرده از صاحب الزمان، شما صلح واقعی همیشگی ابدی رو نخواهید داشت. هر صلحی یه عمدی دارد. خیلی خوب، میگوید پیشنهاد صلح و مهادنه دادند بپذیر. خب پیشنهاد صلح رو بپذیر، اما و قبول کن، این دستور خداست، و توکلم بکن بر خدا. پیشنهاد صلح نداد معاویه، انگام است که حواستون نیست. پیشنهادی که اولا معاویه نداد، امر آس، پیشنهاد چه بود؟ پیشنهاد حکمیت بود. قرآن سر نیزه کرد، گفت قرآن بین ما و شما حکم کند، صلح نبود. بعد او قصه خدعه و نیرنگ بود، وقتی که امیرالمومنین به مالک اشتر گفتن مالک برگرد، جواب داد چی بفرمایید؟ سلام.
اون طرف برای جلسه بلنگ های کم آوردن میتونم ببرم؟
اون بیاد ببرم. بله بفرمایید که انه هو السمیع العلیم. قصه معاویه، مالک گفت به کسی که امیر المومنین فرستاده بودن، چون مالک نوک پیکان امیر المومنینه، گفت آقا ساعتی فرصت بده، معاویه رو کت بسته میارم پیشت، یعنی سفره رو جمع میکنم، ساعتی فقط مهلت بده. امروز بعد از ظهر بود، گفت امروز قبل غروب میارمش پیشت کت بسته. یعنی معاویه داشت شکست میخورد، خدعه کرد. خودم مال امر آسه، توجه میفرمایید؟ پیشنهادم پیشنهاد صلح نبود، حکمیت قرآن بود. وقتی که شما تا پیروزی ساعتی دارید. و اومد بله فرستاده امیرالمومنین پیغام مالک آورد برای علی، گفت آقا مالک میگه شوم نشده کت بسته میارمش، خلاص دیگه. فرمودن برو بهش بگو وقتی معاویه رو میاری اینجا میخوای علی زنده باشد یا میخوای علی زنده نباشد. امیرالمومنین رو محاصره کرده بودن، سپاه خودش، شمشیرها رو گذاشته بودن اینجای علی، پیشنهاد صلح رو، پیشنهاد چرا حکمیت معاویه رو باید بپذیری. ولذا علی تهدید به قتل شده بود، توجه می‌فرمایید؟ توسط سپاه خودش گفتن میخوای بپذیری، میخوای علی زنده باشد وقتی معاویه رو میاری یا میخوای علی نباشد. گفت آقا تمام دنیا فدای یه تار موی علی. شمشیر رو غلاف کرد و برگشت مالک. توجه می‌فرمایید؟ او خدعه بود، نیرنگ بود. معاویه از یه شکست حتمی که ساعت دیگر دنبالش بود، از این شکست حتمی خودشو می‌خواست نجات بدهد. دقت می‌کنید؟ و اون یاران خر امیرالمومنین، خشک مقدسایی که تو سپاه امیرالمومنین بودن، ای رو بر امیرالمومنین چه کردن؟ تحمیل کردن و علی رو به قتل تهدید کردن. همونایی که بعد تو ماجرای حکمیت هم رفتن به سمت چی؟ جنگ نهروان. اینا همونا بودن، توجه می‌فرمایید؟ لذا از علی کشتنم باکی نداشتن، چون آخرم یکی از همینا امیرالمومنین را کشت. دقت کردید؟ او صلح نبود، خدعه بود. فرق است بین صلح و خدعه. و او کسی که ولی امر است، او دیگه باید بفهمد آیا صلح یا خدعه است. توجه می‌فرمایید؟ لذا میگه اگر اینا پیشنهاد صلح داشتن بپذیرید. خب بحث در این است که آیا این آیه نسخ شده است به آیات جهاد، به آیات وقتل المشرکین کافه، آیا این آیه نسخ شده است یا نه؟ حسن، یعنی حسن بصری، قتاده ابن زید و از میان ما علی ابن ابراهیم قومی، اونا سنی بودن، علی ابن ابراهیم قومی امام میگد آیه نسخ شده است به اون آیاتی که امر به قتل و جهاد میکنه. جناب شیخ در تبیان و هاکذا ابوالفتوح رازی در روض الجنان، اینا ذیل آیه میگن نه دلیلی بر نسخ نیست، آیه منسوخ نشده است. اگر پیشنهاد به صلح و معاهده میدهند بپذیرید. خب یه دونه روایت هم اینجا ذیل آیه داریم، کافی شریف جلد اول صفحه 415 حدیث 16 روایت حلبی است، سندش هم البته ضعیفه. عیاشی هم اینو دارد ذیل آیه. آن اون است که از آیه میپرسند و ان جنحوا للسلم فاجنح لها، میفرمایند که اگر داخل شدند در امر ما بپذیرید. آن اگر داخل شدند در امر ما بله بپذیرید. داخل شدن در امر ما یعنی اگه مسلمان شدن میشد فرمایش آقا. اگر مسلمان شدن شما بپذیرید و دیگه باشون کاری نداشته باش.
امر یعنی اسلام؟
بله دیگه.
امر ما یعنی اگر سازش کردن این میشه؟
نه، میگد اگر این دخلو فی امرنا، امرنا میشد اسلام. تو عیاشی به جا امرنا داره اندخلو فی امرکا. بیا ببر بلنگور آقا جان. اگر داخل شدن در امر چی؟ اگر داخل شدن در امر بفرمایید که امر تو، خطاب پیغمبر است. یعنی اگر داخل شدن در اسلام، خیلی خوب، اگر داخل شدن در اسلام شما بپذیرید اون را، اشکالی ندارد، ما این روایت هم قبول میکنیم. لکن این روایت غایت سلم است و تسلیمه. توجه میکنید؟ یه وقت میان اسلام رو میپذیرن، خب دیگه جنگی باشون کسی ندارد، این غایت تسلیم است. یه وقت میان میگن ما با شما مصالحه میکنیم لکن بر دین خودمونم باشید. یعنی روایت با آیه تنافی ندارد، روایت دارد غایت سلم رو میگن. غایت سلم این است که با شما مسلمان بشن. مثل کی؟ مثل بله ملکه سبا که گفت و قد اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. درسته؟ وقتی سلیمان و تخت و بارگاه و سرها شیشهی که رو جوب آب بود و درسته اینا رو دید، وقتی آمد از رو شیشه رد بشد پاچاشو زد بالا سلیمان هم دید آه چی پشمه. خیلی میگن اونجا سلیمان به خانم چند تا داروی موبر از سدم هدیه داد که برد ازاله موی زائد بکنه. اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین، این غایت تسلیم. خب این غایت تسلیم. یه وقت به غایت تسلیم دشمن شما راضی نمیشه، بگه نه صلح میکنیم لکن نحنو علا دیننا انتم علا دینکم. بازم میگه فجنه لها، بپذیرید این را. توجه میکنیم
استاد در جهاد ابتدایی میخواستن این ازشون
در جهاد ابتدایی که محل مناقشه است که آیا جهاد ابتدایی در عصر غیبت وجود دارد یا وجود ندارد. مشهور آقایون فقها مشهورشون میگوین ما جهاد ابتدایی به جهاد ابتدایی برای زمین نیست، برای دعوت به اسلام. اشتباه معنی نکنی، در اسلام اصلا فتح زمین ملاک نیست، خیلی خوب، در اسلام فتح قلوب، فتح دل هاست، نه فتح زمین ها. خیلی خوب، جنگ اسلام این است و لذا قوانین خاص خودش را دارد. او قوانین جنگی که در اسلام توسط رسول خدا جعل شده و توسط امیرالمومنین هم تکمیل شده و پیاده شده، یکیش الان در جنگ های دنیا چی؟ مراعات نمی شود. یکی او قوانین مراعات نمی شود. جنگ اصلا در اسلام مال فتح دل هاست، یعنی مردم اگر می خواهند دین خودشون رو تغییر بدن آزاد باشن، ولشون کنید بذارید تغییر بدن. خیلی خوب، بنابراین قصه جنگ برای زمین ما نداریم. این یک. دو، این که آقایان نسبت به جهاد ابتدایی فقها مشهورشون این است که در عصر غیبت جهاد ابتدایی وجود ندارد. جهاد ابتدایی باید زیر پرچم حجت خدا باشه. این مشهور ندارد. این آیه که نمیگه بجنگین، میگه سوال کنید. شما سوال کردی، دارم جواب سوالتو میدم. و قول خلاف مشهور آیین فقها میگن چرا اشکالی ندارد، جهاد ابتدایی در عصر غیبت هم زیر نظر فقیه جامع شرایط فتوا امکان دارد. و عجیب این است، اینم حالا آقایون بشنوید، و عجیب این است که کسی که مؤسس ولایت مطلقه فقیه هست به این شکل امروزیش که مرحوم امام باشد، در تحریر می نویسند که جهاد ابتدایی در عصر غیبت وجود ندارد. یعنی کسی که ولایت فقیه را اینقدر گشاد می داند میگه شامل حال جهاد ابتدایی نمیشود. لکن نقطه مقابل آیت الله خویی که ولایت فقیه رو به این گشادی و وسعت نمیداند، قائل است به این که جهاد ابتدایی در عصر غیبت زیر نظر فقیه امکان دارد. توجه میفرمایید؟ یعنی با اینکه دایره ولایت فقیه ها یکیشون وسیع میداند، یکیشون به او وسعت نمیداند، اونی که به وسعت نمیداند میگه فقیه میتواند متصدی جهاد ابتدایی بشه، و خود آقای خمینی که دایره را اینقدر وسیع میداند میگه نخه نمیتواند فقیه متصدی جهاد ابتدایی بشه. و البته فتوای مرحوم امام فتوای المشهوره. یعنی مشهور آقایون هم همینو میگن. علی ای حال، قصه جهاد ابتدایی نیست، قصه جنگ است. آیم خطاب به پیغمبره، فجنه و توکل، اینا امر به کیست؟ امر به رسول خداست. بله، دایره امر ولات بعد رسول خدا را هم میگیرد، یعنی اونایی هم که متصدی حکم شده اند. حالا چه این تصدیشون تصدی چه باشد؟ تصدی برحق باشد مثل امیرالمومنین، چه تصدیشون تصدی بر باطل باشد مثل خلفا، درست؟ شامل حال اونا هم میشد. میگن آقا اگر در جنگ پیشنهاد صلح داشتید بپذیرید پیشنهاد صلح. و خب میدونید در صلح یه قیودی ذکر میشد، یه شرایطی ذکر میشد. توجه فرمودید؟ و
سوال ما اینه که حالا صرف آتش بس، یعنی دیگه باید رها کنم یا در صورت دیگه تسلیم شدن و
تسلیم در
مرحله
صرف آتش بس، پیشنهاد مهادنه که به شما دادن بپذیرید.
استاد بگید جهانشون، یعنی بالشون رو بزدن بزمین و اون قدرت طلبی شده داره کنارشون بترسه
هیله
پیشنهاده
همین که میگن هیله بخونه میگن بترسه نمیشه
جنهو لسل جنهو
اینو بندازن برای تسلیم
جنهو یعنی میل میل پیدا کنن پیشنهاد صلح به شما بدن شما هم پیشنهاد صلح رو بپذیر مهادنه آتش بس بپذیر فجم کن فقط فقط
پیشنهاد صرف نیست بچه باید این بالاشون شکسته بشه تسلیم
پیشنهاد بله پیشنهاد مهادنه رو بپذیرید نه خود ای که شکل مهادنه و صلح داره خودعه را نپذیرید خب لکن اگر واقعا پیشنهاد صلح و مهادنه میدن بپذیرید صلح کنید لازم نیست جنگ تا پیروزی بگو اگر پیشنهاد صلح دادند پیشنهاد صلح شما
بکنید
خب دیگه حالا اونا شما کاری ندارید ما داریم آیه قرآن بگم رفت 40 سال پیش فتح خرمشهر پیشنهاد صلح مادامی که خودعه درش نباشد چون خودعه حسابش جداست اگر خودعه درش نباشد واقعا میخواد صلح کنه میگه بس دیگه آتش بس خیلی خوب پیشنهاد آتش بس رو بپذیر بله حالا ما هنو به آیه بعد نرسید آیه بعدم مال بله جلسه بعدیمون الا ای حال آقا این ببینید میگه در اوج قدرت نظامی باشید اما بنا نیست که ماشین جنگیدون کار بکنه ببینید در ماشین های جنگی تو دنیا وقتی ماشین جنگیشون رو به اوج قدرت میرسونن کسی که در اوج قدرت قرار گرفت مثل یه پهلوان وقتی که پهلوان رفت در اوج قدرت خودش در اوج قدرت میخواد چیکار کنه؟ میخواد تو کوچه ها راه بره به مردم سلام بکنه؟ تو اوج قدرت میخواد کشتی بگیره حال اینا در بفرمایید که دنیا وقتی ماشین نظامی یه مملکتی به اوج قدرت رسید میخواد چه کند؟ میخواد کشور گشایی کند جنگ را میندازد آیا اوج قدرت مسلمانام آمادگی نظامی مسلمانام اینه؟ میگه نه در اوج قدرت نظامی باشید لکن بنا نیست که بجنگید بنا نیست وارد نبرد بشید اگر با شما قرارداد صلح دارن پیمان صلح دارن بپذیر قبول کنید توجه میکنید یعنی در اوج قدرت نظامی باشید ولی قدرت نظامی دون را مادامی که به شما تجاوزی نشده استعمال نکنید به کار نبرید مثل پهلوانای قدیم قدرت رو داشت خب اما هیچ استفاده ای از این قدرت نمی کرد با همه سر سلم و فروتنی و دستگیری از دیگران داشت حتی تو میدان وسط دوشک کشتی هم اگر بله میفهمید که پهلوانی که رو به روشه مادرش لای جمعیت دست به دعا برداشته است و پهلوان میگفت خدایا آبروی من و راست رو مادرم نبر خیلی خوب این پهلوان در مقابل او خودش را هم رو زمین میزد خیلی حرف است یعنی با اینکه می توانست بر رقیبش پیروز بشد خودش رو زمین می زد تا رقیب پیروز بشد و این اوج اقتداره اوج اقتداره یعنی هم بدنش قویست هم نفسش قویست که روح و نفس اینقدر قدرت دارد که حاضر شکست را به خاطر اینکه یه مادر رو خوشحال بکند بپذیرد. توجه میکنی این اقتدار خیلی بزرگه. لیکن حالا قصه جنگ است، میگه پیشنهاد صلح دادن بپذیرید، قرار نیست قدرت نظامی استعمال بشه، آمادگی دونه داشته باشید، لیکن پیشنهادهای صلح و معادله را هم بپذیرید، خلاف رسم معمول دنیا. در رسم معمول دنیا وقتی ماشین جنگی قوی شد هیتلر، وقتی ماشین جنگیش قوی شد دیگه این ماشین جنگی مثل یک چیه؟ مثل یک حیوانی است که رم کرده، دیگه نمیتونن جلوشو بگیرن، حمله میکند یه جای، مثل قصه چی؟ هیتلر، مثل قصه صدام، مثل قصه برادر پوتین آقا. وقتی ماشین جنگی قوی شد رم میکنه دیگه، میرد. منتها در کتاب ما تو قرآن میگه نه، ماشین جنگی قوی لیکن باید مهار باشد. پیشنهاد صلح وقتی دارید، پیشنهاد صلح دونو بپذیرید و ماشین جنگی دون رو استعمال نکنید. و صلی الله علیه و
سلم. همه گفتم که خودش هم چای اونجا می‌سازه. سلام باشه. امین.